أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مقدمه چهارم مرحوم نائینی در بحث ترتب مورد اشکال و ایراد قرار گرفته. اشکال اول اشکال نسبت به تقسیم به اقسام سگانه بود. عرض کردیم ایشون فرمود انحفاظ حکم و ثبوت حکم تارتن به نحو اطلاق و تقیید لحاظی است و اخرى به نحو اطلاق و تقیید ذاتی است و ثالثتن به سبب خود حکم است. خود حکم اقتضای انحفاظ داره، انحفاظش دیگه ربطی به اطلاق و تقیید نداره و اساساً اطلاق و تقیید در مورد او محاله، چه ذاتی و چه لحاظی. خب به این تقسیم عرض کردیم اشکال شده. اشکال اول متوجه این بخش از سخنان مرحوم نائینی است. بیان محقق خویی در اشکال به این مطلب را ذکر کردیم. امام رحمت الله علیه هم نسبت به این بخش از کلام نائینی اشکال دارن و اشکال ایشون با تفاوتی شبیه اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده. عنایت بفرمایید. به طور کلی امام معتقد است اطلاق و تقیید صفت لفظ نیستند، بلکه یک امری است مربوط به واقع که یا مولا حکم را مثلا به نحو مطلق متکلم، حالا نمیگیم مولا فقط مربوط به حکم باشه، عرض به حضور شما، یا به نحو مقید در نظر میگیره، حالا یا حکم را بر اون جعل میکنه یا اراده کرده فقط متکلم خصوص مقید را، یا اهم از واجد قید و غیر واجد قید را. وقتی اطلاق در لفظ و صفت لفظ نبود، پس چجوریه؟ ایشون میفرماید که معنای اطلاق لیس الا جعل طبیعه موضوعا للحکم من غیر تقییدها به قیده. اطلاق یعنی این که یه طبیعت را بدون این که مقید به قیدی بکند متعلق یا موضوع حکم قرار بده. مثلا وقتی کسی که زهار میکنه و باید کفاره بده و رقبه ای رو آزاد بکنه، این وقتی میگه اعتق رقبتن، طبیعت رقبه به عنوان موضوع حکم قرار داده شده. اون چه برای متکلم موضوعیت داره تمام طبیعته، چون اگر غیر از این مقصود بود، اگر تمام طبیعت مقصود نبود، باید قید می آورد. حالا که قیدی در کلام نیاورده، عقلا کشف می کنند که این طبیعت تمام الموضوع برای حکم این متکلم. پس به نظر عقلا اون کلامی مطلق است که در اون طبیعت تمام الموضوع باشه. لذا ایشون معتقد این از دلالات لفظی نیست، اطلاق و تقیید به هیچ وجه از دلالات لفظی محسوب نمیشه، بلکه این یک عرض به حضور شما چیزیست که عقلا اون را از کلام متکلم کشف میکنند. وقتی میبینن مولا موضوع حکمش را طبیعت قرار داده و هیچ قیدی کنار این طبیعت نیاورده، عقلا کشف میکنن عرض به حضور شما اون چه مقصود و مراده طبیعت الموضوع است. این کاشف از این است که تمام الموضوع عبارت از خود این طبیعت، طبیعتی که قیدی هم کنارش نیست. از این مطلب امام نتیجه میگیرن که خب اگر معنای اطلاق این باشه، فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه وجود نداره. در انقسامات ثانویه ولو تقیید محاله، یعنی به هر دلیل مولا نمیتونه اگر قیدی هم مد نظرش باشه کنار طبیعت بگذاره. وقتی اینها میبینن متکلم قیدی نیاورده، چون در اون خطابش آوردن قید محاله، در دلیل دیگر هم قید نیاورده، کشف میکنن که تمام الموضوع نزد متکلم طبیعت است ولا غیر. یعنی به عبارت دیگه حتی اگر جایی تقیید هم محال باشد، اینجا اطلاق ممکنه خلافاً للمحقق نائینی. مرحوم نائینی گفتن در انقسام، خوب دقت کنید اینجا را، اینجا دقیقه که منظور امام چیه. مرحوم نائینی فرمودن در انقسامات ثانوی تقیید لحاظی ممتنع و محاله، پس اطلاق لحاظی هم محاله. دقیقا اینو ایشون فرمود. امام می فرماید
اگر تقیید لحاظی ممتنع بود، این دلیل نمیشه که اطلاق لحاظی هم ممتنع باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه اصلا اطلاق یعنی این، اطلاق صفت لفظ نیست، اطلاق یعنی این که متکلم از این موضوع تمام موضوع او این طبیعت است، و چون این متکلم در کلام اولش قیدی نیاورده، چون نمیتونسته بیاره، نمیتونسته بگه یجب و یا تجب و علیک الصلات ان علمت بها، ان علمت به وجوبها، علم به حکم از قبیل تقسیمات ثانویه است، نمیتونسته این رو در همون دلیل اول و خطاب اول اخذ کنه. خب در دلیل دوم هم ذکر نکرده. اگر این قید در دلیل اول نیامد، در دلیل دوم هم به عنوان متمم ذکر نشد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه باید بگیم اینجا اطلاق لحاظی ممتنعه یا نه، اینجا میتونیم بگیم اطلاق لحاظی، بگیم اغلا کشف میکنن اون چه که مقصود مولاست مطلقه، تمام الطبیعه مقصود مولاست. چرا شما اینجا میگید اطلاق لحاظی ممتنعه؟ یعنی در واقع اطلاق و تقیید ذاتی هم به نظر امام قابل قبول نیست. اینا دو قسم نیستن. اطلاق و تقیید ذاتی هم در واقع برمیگرده به اطلاق و تقیید لحاظی. بله نحوه بیان اینها فرق میکنه. در انقسامات اولیه غیب با همون کلام اول بیان میشه، همون اول میگه ان استطعت یجب علیک الحج، چون استطاعت از قبیل انقسامات اولیه است. قبل از اینکه حج واجب بشه میتونیم بگیم المکلف اما مستطیع او غیر مستطیع، این از قبیل انقسامات اولیه است. در همین خطاب میتونسته قید بیاره، قید اوورده، قید ان استطعت را اوورده. خب اینجا اغلا وقتی میبینن یه قیدی در کلام متکلم آمده، کشف میکنن موضوع حکم متکلم عبارت است از مکلف مقید به قید استطاعت. حالا اگر این قید استطاعت رو نیورده بود در همون خطاب اول، قیدی نیورده بود، اغلا کشف میکردن موضوع حکم وجوب حج طبیعت است، تمام موضوع طبیعت مثلا مکلف. میام سراغ انقسامات ثانویه. خوب دقت کنید، فرض اینه از اول متکلم در ذهنشه، میتونه لحاظ بکنه که من این وجوب را برای همه نمیخوام قرار بدم، فقط میخوام برای عالم به حکم قرار بدم. آیا این لحاظ به این شکل ممکن نیست؟ خب اگر مردم، اگر اغلا اگر عقلا ببینن متکلم در خطاب اولش قید علم به حکم رو نیاورد، چون اگر میخواست بیاره نمیتونست بیاره، علم به حکم از قیود، از انقسامات ثانویه است، اصلا نمیتونسته اینو اینه در خطاب اولش بیاره. بسیار خوب، میتونست این رو در خطاب دوم بیاره؟ بله میتونست با یه خطاب دومی بگوید اون مثلا نماز جهری که من گفتم واجبه، اون وجوبش مال کسی است که این حکم را بداند. تو همون دلیل اول نمیتونست بگه، اما در یک خطاب دوم میتوانست بگه. خب حالا اگر عقلا ببینند خطاب دومی هم در کار نیست، چی کشف میکنن؟ اینجا کشف میکنن تمام الموضوع وجوب صلات جهری چیه؟ مکلف است، طبیعت مکلف بدون اینکه علم به حکم داشته باشه. خب عقلا نمیتونن اینو کشف کنن؟ بله. خب این همون اطلاقه. پس چرا مرحوم ناینی میگه اگر در جایی در خطاب اول امکان تقیید نبود، اگر یه قیدی از قبیل انقسامات ثانویه بود، اطلاق لحاظی در اون ممکن نیست، بلکه رفت سراغ اطلاق ذاتی؟ چرا؟ پس اشکال امام دقیقه، میفرماید حتی در جایی که تقیید لحاظی ممکن نیست، اطلاق لحاظی ممکنه. حتی اون جایی که شما میگید نمیتونه این تقیید را در خطاب اول بیاره، در خطاب دوم که میتونه بیاره. خب اونی که تو خطاب دوم میاره بالاخره تقیید هست یا نیست؟ ها؟ این تقیید دیگه، این نشون میده مولا لحاظ کرده حکم را به نحو مقید. اگر خطاب دومم نباشه کشف میکنه متکلم طبیعت تمام موضوعش طبیعت است بدون هیچ قیدی. پس اصلا معنا نداره ما اطلاق را تقسیم کنیم به اطلاق و تقیید لحاظی و ذاتی. اصلا اطلاق یه قسم بیشتر اطلاق و تقیید نداریم، منتها گاهی بیانش و یک روشه، گاهی روشش فرق میکنه، چون اطلاق و تقیید صفت لفظ و از دلالات لفظیه نیست. اطلاق و تقیید در واقع یعنی جعل و طبیعه موضوعا للحکم بدون قید، یا جعل و طبیعه موضوعا للحکم به همراه قید. معنای اطلاق و تقیید همینه. خب جعل، من شما سوال میکنم، ببینید اگر گفتیم اطلاق عبارت است از جعل و طبیعه موضوعا للحکم من غیر تقیید، و گفتیم تقیید یعنی جعل و طبیعه موضوعا للحکم مع قیدن، یا به تعبیر دیگر جعل و طبیعت المقیده موضوعا للحکم، اینو کی انجام میده؟ جعل و طبیعه کار کیه؟ ها؟ کار متکلمه، کار یه فاعل مختاره. این فعل اختیاری مکلف متکلم ملتفته. آقا اطلاق چیه؟ اینا یه خورده روش دقت کنیم، تحلیل کنیم. اصلا اطلاق یعنی چی؟ امام میگه اطلاق یعنی قرار دادن. جعل، جعل یعنی قرار دادن. جعل و قرار دادن خود طبیعت بدون هیچ قید به عنوان موضوع حکم. این خب این قرار دادن کی اینو قرار میده؟ این متکلم قرار میده. پس این فعل متکلم، اطلاق فعل ها گوینده است، تغییر فعل متکلمه. چه ربطی به لفظ داره؟ این که یه لفظی کنارش قید بیاد یا نیاد این که چیزی نیست. اونی که میاد موضوع را طبیعت قرار میده اون مکلفه، اون متکلم ملتفت مختاریست که موضوع حکم را طبیعت قرار داده بدون هیچ قیدی. این معنای اطلاقه. ایشون اصلا نفی میکنه. بله اصلا به کلی اینو نفی میکنه، میگه اصلا معنا نداره ما بگیم یه اطلاق و تقیید ذاتی داریم، یه اطلاق و تقیید لحاظی داریم، بعد سراغ قسم سومم که بیاد بگیم که یه قسمم هست که اصلا امکان اطلاق و تقیید ذاتی درش نیست، امکان اطلاق و تقیید لحاظی هم درش نیست. اصلا میگه این معنا نداره. این که ما چنین تقسیمی رو عرض به حضور شما بخوایم بپذیریم. و در این جهت هم همطور که اشاره کردم فرقی بین انقسامات اولیه و ثانویه نیست. ایشون میگه اطلاق یه کاره، تقیید یه کاره. این مبنای مهمیه امام فرمودن. البته این بیشتر در مثلا آراء استاد ایشون مثل مرحوم محقق حائری هر به حضور شما مطرح شده، ولی این رأی خیلی جاها اثر داره. این مبنا که ما اصلا اطلاق را چی بدانیم، حقیقت اطلاق را، این خیلی تو بحث‌های آینده حالا به مناسبت خواهیم دید آثار مهم میبرش مترتبه که اصلا حقیقت اطلاق ما چی میدونیم. یه رو این فکر کنیم، اطلاق یه کاریه که متکلم میکنه. متکلم گاهی موضوع حکمش را طبیعت بدون قید قرار میده، گاهی موضوعش را طبیعت همراه با قید. اطلاق یعنی این که این طبیعت بدون هیچ قیدی موضوع سخن و حکم متکلم ملتفت قرار بگیره و این یه فعل اختیاری است که از مکلف ملتفت سر میزنه. خب اگر حقیقت اطلاق اینه دیگه این تقسیمات معنا نداره. انقسامات اولیه و ثانویه فرقی بینشون از این جهت نیست، هم قیده عرض به حضور شما استطاعت و هم قید علم به حکم که اولی از قبیل انقسامات اولیت و دومی از قبیل انقسامات ثانویه. هر دو از دید متکلم یه جور لحاظ میشن. حالا اولی و دومی فرق دارن. انقسامات اولیه اگر بخوان بیان بشن باید در همون خطاب اول بیان بشن، انقسامات ثانویه اگر بخوان بیان بشن در خطاب دوم باید بیان بشن، ولی حقیقتش یکیست. این که ما اینو در قالب دوتا خطاب بگیم یا یک خطاب، تأثیری در اون مقصود و منظور متکلم نداره.
متکلم از اول یا مطلق را لحاظ کرده یا مقید را. و وقتی عاقلی عقلا میبینن متکلم یه سخنی گفته تو اون سخنش قیدی نیست، بعد در خطاب دومی هم، یعنی خطاب دومی هم پیدا نکرده که قیدی را بیان کرده باشه، کشف میکنه پس مقصود متکلم چیه؟ مطلقه. یعنی موضوع حکمش طبیعت بدون قیده، این یعنی اطلاق، این همون اطلاق اسمش شما بذاری لحاظی. چرا میگید لحاظ یا اطلاق لحاظی در انقسامات ثانویه ممکن نیست؟ خیلی هم ممکنه، و برای این که اصلا ما یک نوع اطلاق بیشتر نداریم، یک نوع تقیید بیشتر نداریم.
استاد مقصود متکلم که حاصل میشه زمانی جعل میشه، جعلش در همین لحاظی رو چی؟
نه نه، شما اجازه بدید،
جعل واسه این قول میشه
نه خیر، اون بله، اون جعل چیزیه که نه، شما عنایت بفرمایید، خطاب و دلیل کاشفه. یعنی چی؟ یعنی به شما میفهمونن مراد متکلم را. شما با اصالت الاطلاق که حالا از اصول لفظیت شما باش چیز دارید، چی کار میکنید؟ چی به دست میارید؟ کشف مراد متکلم. خب اینجا هم همینه، میگیم خطاب بله گاهی یکیست گاهی دوتا، ولی این که بگیم آقای نائینی حرفش اینه، دومی رو اسمشو گذاشت نتیجه تل اطلاق، خود اطلاق گفتن نیست، یا گفتن نتیجه تل تقیید، خود تقیید نیست. امام حرفشون اینه، چرا اینو میگید نتیجه تل اطلاق، اونو میگید نتیجه تو تقیید؟ اینجا در هر صورت چه با یک خطاب چه با خطاب دوم یه چیز کشف میشه، مراد متکلم. مراد متکلم چیه؟ مطلق. یا مراد متکلم چیه؟ مقیده. این تحلیل خیلی تحلیله، یعنی تحلیل طبیعی اصل حقیقت اطلاق واقعا حرف قابل قبولیه. اینکه آقا ما وقتی میبینیم متکلم مثلا در خطاب اولی، یعنی یار یه خطابی قیدی نیاورده، تازه اگرم میخواست بیاره نمیتونست تو این خطاب بیاره، بگیم بسیار خوب. میگردیم میبینیم خطاب دومی در کار ها نیست. خب وقتی میبینیم در خطاب اول قیدی نیامده، خطاب دومی هم در کار نیست، چی به دست میاریم؟ چه نتیجهی میگیریم؟ کشف میکنیم مراد متکلم مطلق. پس اینجا اطلاق ممکنه. اگر ببینیم علم به حکم در دلیل عقیم الصلات نیامده، نگفته عقیم الصلات یا یجب علیکم الصلات ان علمتم، اینو نگفته. تازه اگرم میخواست بگه اینو نمیتونست تو همون خطاب اول بیاره. بعد میگردیم ببینیم خطاب دومی هم در کار نیست، نتیجه میگیریم چی؟ ها احسن، نتیجه میگیریم که وجوب صلات نسبت به علم به حکم چیه؟ مطلقه. یعنی چی؟ یعنی مراد متکلم وجوب صلات بدون تقیید به علم به حکم.
یعنی میفهمیم از اول متکلم اینجور لحاظ کرده حکم را، پس اطلاق لحاظی در موردش ممکنه. چرا ایشون میگه در این موارد اطلاق لحاظی ممکن نیست؟ چرا؟ چرا اینجوری؟ چون حقیقت اطلاق یعنی چی؟ جعل طبیعت موضوعا للحکم من غیر تقیید به قید. اصلا حقیقت اطلاق اینه، اصلا اطلاق یعنی این. خب وقتی این شد، حالا اینو یه وقت از یه خطاب میفهمیم، یه وقت چی؟ از دو تا خطاب کشفش میکنیم. پس ریشه این تقسیم عرض به حضور شما به نظر امام باطله. بعد ایشون اون وقت میفرماید که به طور کلی عرض به حضور شما باید اینجور بگیم، گاهی از اوقات اطلاق به نحویست، یعنی از نظر عقلا گاهی ادله به نحوی هستند که مولا میتواند با تمسک به اطلاق ادله بر علیه عبد احتجاج کنه، عبد هم میتونه با تمسک به اطلاق در برابر مولا احتجاج کنه، هر دو با هم میتونن علیه هم احتجاج کنن. گاهی اینجوریست. در انقسامات اولیه و ثانویه که گفتیم مطلب از این قراره. خوب دقت کنید، اگر عرض به حضور شما منظور مولا استطاعت باشه برای وجوب حج، ولی هیچ جا اینو نیاره، اینو ذکر نکنه، نه تو خطاب اولش که حالا تو خطاب اول میتونه بگه و جای دیگه هم نگفته، کلام مطلق آورده، اینجا عبد میتونه در برابر مولا بیسته، سینه سپر کنه، بیا به من نشون بده کجا تو از من خواستی مثلا عرض به حضور شما مستطیع باشم. مثلا یا فرق نمی کنه، منظور مولا مقید باشه اما هیچ جای اینو نگه، عبد میتونه با تمسک به اطلاق، فرق نمی کنه چه با خطاب اول چه با خطاب دوم، مقابل مولا سینه سفر کنه بگه شما هیچ جا برای من قید نیوردی، من تقصیر ندارم. و عکسش هم همینطوره، مولا میتونه به اطلاق دلیل در برابر عبد تمسک کنه. هر جایی فرق نمیکنه، چه از قبیل انقسامات اولیه چه از قبیل انقسامات ثانویه، که عبد بتونه در برابر مولا احتجاج کنه، مولا هم در برابر عبد بتونه احتجاج بکنه، اونجا اطلاق و تقیید، اطلاق ممکنه، اطلاق وجود داره. اما در بعضی موارد این قابل احتجاج نیست، یعنی نه عبد میتواند عرض به حضور شما در برابر مولا احتجاج کنه ها، و نه چی؟ مولا. کجاها اینجوریه؟ این نسبت به قیودی است که نفس خطاب اقتضا میکنه، اونجایی که خود حکم فی نفسه چی؟ انحفاظ داره، ثبوت داره، همون قسم سومی که مرحوم نائینی گفتن. در قسم سوم چطوریه؟ قسم سوم چی بود؟ مثال زدیم، مثالش چی بود؟ امثال و امتثال و اسیان، یا به تعبیر دیگه چی؟ فعل و ترک. نه فعل و ترک و نه اون تقابل بین به اصطلاح اطلاق و تغییر رو گفتیم، میگن تقابل سلب و ایجاب. ببینید در جایی که بحث فعل و ترک مطرحه، امتثال و اسیان مطرحه، خب آقای نائینی حرفشون چی بود؟ خب اصلا نمیتونه حکم نسبت به، دقت کنید اینا رو، اینا یه مقدار دقیقه، آقای نائینی حرفشون این بود حکم بی نفسه اقتضای انحفاظ داره، اقتضای ثبوت داره، نسبت به فعل و ترک نمیتونه مطلق باشه نه مقید، نه به اطلاق لحاظی نه به اطلاق ذاتی. اصلا گفتن اطلاق و تغییر به هر دو قسمش در این قبیل قیود ممکن نیست، چون اصلا حکم با قطع نظر از اون تقسیمات اقتضای بقا داره. خب حرف آقای نائینی این بود در این موارد نه امکان اطلاق لحاظی است، نه امکان اطلاق ذاتی، نه امکان تغییر ذاتی داره، نه امکان تغییر لحاظی، لذا ما اصلا نمیتونیم با نبود قید در اینجا بگیم این مطلقه. امام رحمت الله علیه اصلا حرفشون اینه، اصلا در این موارد اگر عقلا بگن مطلق نیست، نه به این دلیلی که شما میفرمایید، بلکه به این جهته که اصلا اینجا نه عبد میتونه در برابر مولا احتجاج کنه، نه مولا میتونه در برابر عبد احتجاج کنه، نمیتونه عبد بیاد به مولا بگه خب این قید رو نیاوردی مثلا فعل را یا ترک نا، اصلا اینجا امکان احتجاج چون نیست پس اطلاقم قابل کشف نیست. دقت کنید اگه بخوایم همه سخن امام رو در دو جمله بگیم، شأن امام میگن یه جاهای اطلاق کشف میشه، عقلا کشف میکنن اطلاق را، یه جاهای اطلاق قابل کشف قابل احتجاج نیست، یه جاهایی میشه عبد به اطلاق ادله احتجاج کنه، یه جاهایی عبد نمیتونه به اطلاق ادله احتجاج کنه، یعنی اینو ورداره مقابل با مولا بیسته. کجاها عبد میتواند و مولا میتواند در برابر یک دیگر احتجاج کنن به اطلاق، به اطلاق ادله؟ در همه انقسامات اولیه و انقسامات ثانویه. کجا عبد نمیتونه به اطلاق ادله احتجاج کنه در برابر مولا و به عکس مولا نمیتونه احتجاج کنه؟ در قسم سوم از قیود، در مثل اطاعت و امتثال. این بیانی که بله خب بله، ولی بحث اینه که آیا ما باید بگیم چند جور اگه بیان نکنه ما کجا منظورشو بفهمیم؟ آقا ما اگر مولا، خب این مقصود مولاست، اینو باید به ما بگه یا نه؟ آقا اگه نگه شما از کجا میفهمید قید استطاعته؟ شاید مثل نماز بر همه واجب باشه،
و در کجا نمیشه؟ ما چون میدونیم که فقیده، اگر نگه، اگر قید و نگه ما از کجا بدونیم؟ آقا استطاعت عقلی که منظور نیست اینجا. بله شما به این استطاعت عقلی قدرت از شرایط عامه تکلیفه، حالا اون بماند که آیا بعضی همین هم امام مثل اینا اشکال دارن. بعد استطاعت شرعیه، یه استطاعت خاصی، اینو ما از کجا بفهمیم؟ تو شارع نگی که نمیفهمیم که. امروز هم باز روایت مون برای چهارشنبه.